ساعت 22 در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما همراهان رادیو فردا سلام میکنیم. شمایی که در آخرین ساعتهای دوشنبه شب ایران 14 مهر ماه بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با بخشهای مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در یک شب پاییزی دیگه مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از ادامه جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در شرق سوریه است. تصاویر تلویزیونی پرچم داعش را نشان می‌دهند که بر فراز ساختمانی در سمت شرقی این شهر نصب شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها افراد داعش وارد بخشی از شهر شده و جنگ خیابانی با جنگجویان کرد در جریان است و چند هزار تن از ساکنان برخی مناطق نیز تخلیه شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز روز دوشنبه از کشته شدن دست کم 30 جنگجوی کرد در انفجارهای انتحاری در دو پست بازرسی شهر حسکه در شمال شرق سوریه خبر داده است. وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، اسمت یولدز وزیر دفاع ترکیه گفته است که این طرح به درخواست ترکیه آماده شده و در صورت لزوم عملیات دفاعی مشترک آغاز خواهد شد. همزمان گزارش ها حاکی است که ارتش ترکیه 10 تانک را در نقطه مرزی با سوریه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر کرده است. به نوشته روزنامه‌های بریتانیا، ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه مبادله کرد. از جمله روزنامه تایمز لندن نوشته است که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیایی، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان‌ها بودند. داعش این 49 ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. شبکه تلویزیون بی بی سی نیز به نقل از منبع در ساختمان نخست وزیری این کشور این گزارش‌ها را معتبر خوانده است. دولت ترکیه در زمان آزادی این گروگان‌ها گفت که در عملیاتی محرمانه آنها را آزاد کرده است بدون آنکه توضیحی دهد. هیئتی از مسئولان و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امشب برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده است که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران می‌گوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله را در سال 89 عجولانه دانسته است. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفته است که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود، اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود. علی یونسی وزیر اطلاعات سابق برای نمونه به عبدالله اوجلان رهبر پیکاکا اشاره کرده که 14 سال پیش در جزیره در ترکیه زندانی است. آقای یونسی محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی ایران را نیز وزیری با رویکرد اخلاقی و قانونی توصیف کرده که باید کمکش کرد تا به طور کامل بر کارش تسلط یابد. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه گفته است که با احضار سفیر سوئد به تصمیم دولت جدید این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی‌ها اعتراض کرده است. در این بیانیه اضافه شده است که این اقدام نه تنها کمکی به روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها نمی‌کند، بلکه آن را بدتر خواهد کرد. نخست وزیر و وزیر خارجه اسرائیل قبلا تصمیم دولت سوئد را عجولانه و بدون درک درست مسئله توصیف کرده بودند. در همین حال به گزارش رویترز، قرار است پارلمان بریتانیا هفته آینده در رأی‌گیری نمادی نظر خود را درباره اینکه دولت باید کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد یا نه اعلام کند. و ویکتوریا نولند، دستیار وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کیف با پترو پروشنکو وزیر رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کرد. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از دفتر رئیس جمهوری اوکراین میگوید دو طرف درباره احتمال افزایش کمک‌های مالی به اوکراین و ضرورت اجرای برنامه مبارزه با فساد در این چارچوب گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه گفته بود که خانم لولند در مورد همکاری آمریکا برای انجام اصلاحات در اوکراین، وضعیت بحران در شرق این کشور و همچنین حمایت آمریکا از تمامیت ارضی اوکراین گفتگو خواهد کرد.
ممنونم از تو مینا بهامه. است خبرها رو شنیدین، مجله شبانگاهی ماست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی این مجله میشیم. علی یونسی گفته بهترین راه جلب اعتماد جلب مشارکت اقوام در اداره کشوره.
اگر گفتمان آقای مصباح یزدی رو دنبال بکنه، مصداق بارز دامن زدن به این نزاع باورها و نزاع مذهبی و حتی حذف دیگرانه.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف در تهران بعد از رفع تحریم‌های بریتانیا علیه این دانشگاه گفته موضوع رو از لحاظ حقوقی پیگیری خواهد کرد.
باعث این خواهد شد نظر حقوقی که اون مؤسسات و شخصیت‌های حقیقی که مورد این تحریم‌ها بودن بتونن ادعای غرامت بکنن.
بیشتر میشنوید اگه همراه ما بمونید تا حدود 24 دقیقه آینده. تحولات هنگ کنگ و بازگشت نسبی وضعیت به حالت عادی در این شهر در روز دوشنبه این سوال رو مطرح کرده که آیا عمر جنبش دموکراسی خواهی که در خیابان بود به پایان رسیده یا معترضان استراتژی جدیدی رو برای مبارزه با سیاست‌های حکومت مرکزی در چین در پی دارند. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره مند بوده. از تازه‌ترین تحولات هنگ کنگ بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
وضعیت در قلب شهر هنگ کنگ که محل استقرار ساختمان‌های دولتی نیز است، در روز دوشنبه کم کم به حالت عادی بازگشت. کارکنان دولتی با برداشته شدن موانع معترضان در این منطقه از هنگ کنگ به دفاتر کارشان بازگشتند و برخی مدرسه ها و بانک ها نیز که در فعالیتشان وقفه ایجاد شده بود کار خود را از سر گرفتند. اگرچه بنابر گزارش ها هنوز حدود 100 نفری از معترضان در این منطقه حساس هنگ کنگ باقی ماندند. برخی از معترضان که بیشتر دانشجو هستند به خبرگزاری ها گفتند که با پایان کلاس درسشان به محل اعتراضات باز خواهند گشت. خروج معترضان دموکراسی خواه هنگ کنگی از منطقه مونکوک پس از آن آغاز شد که دولت اولتیماتومی 48 ساعته به آنها داد و هشدار داد که در صورت خارج نشدن از این منطقه معترضان باید آماده هر گونه عواقبی باشند. هزاران معترض هنگ کنگی که با نمادهایی چون روبان زرد و چتر از حدود 2 هفته پیش به خیابان آمده بودند، خواستار آزادی در انتخابات سال 2017 میلادی 3 سال دیگر هستند. این انتخابات قرار بود اولین انتخابات مستقیم برای برگزیدن مقامات هنگ کنگ باشد، اما حکومت مرکزی در چین چندی پیش تغییراتی در این قانون داد که نامزدها باید تایید پکن را برای شرکت در انتخابات داشته باشند. معترضان هنگ کنگی همچنین در تظاهرات خود خواستار استعفای رئیس محلی هنگ کنگ که روابط نزدیکی با پکن دارد شدند که او نیز تصمیمی به برکناری ندارد. در همین حال گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی از آن است که پیشنهاد گفتگو میان مقام‌های هنگ کنگ و معترضان و نمایندگان دانشجویان که در روزهای گذشته مطرح شده بود هنوز به جایی نرسیده است. هزاران معترض هنگ کنگی در روزهای گذشته همچنین با اعتراض برخی از همشهریان خود مواجه شدند که خواستار بازگشت زندگی به روال عادی بودند. در 2 هفته‌ای که اعتراضات در هنگ کنگ شدت گرفت، پلیس با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و باتوم به مقابله با معترضان برخاست و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. برخوردی که یکی از دلایل کم رنگ شدن اعتراضات برشمرده شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گفتگو. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در یک مصاحبه مفصل با خبرگزاری فارس فساد مذهبی رو بزرگترین خطر تهدیدکننده جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. او تاکید کرده که دولت حسن روحانی برای همگرایی اقوام مختلف کشور با دولت مرکزی تلاش می‌کنه. دستیار ویژه حسن روحانی این پرسش رو مطرح کرده که چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند. رویا کرمی مجد از رادیو فردا در گفتگوی با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، از او پرسیده چه تحولاتی در منطقه سبب شده آقای یونسی فساد مذهبی رو بزرگترین تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران بدونه.
اتفاقی که در اطراف ما داره میفته این هست که مسئله بین حقوق و حقایق قاطی شده و مرز میان اینها از بین رفته. مرادم این هست که به هر حال هر مذهبی خودش رو صاحب حقیقتی میدونه و باورهای خودش رو باورهای منطبق با حقیقت میدونه، اما اگر نتونه مرز قائل باشه بین حقیقت عقاید خودش و حقوق افراد پیرامون خودش و شهروندان خودش اگر در مقام حاکمیت هست، اون وقت هر کس که با حقایقی که او فکر میکنه جز به حقایقاً سازگار باشه طبیعتاً اجازه میده که از حقوقشون برخوردار باشن اون افراد، و اگر منطبق نباشند سازگار نباشند اونها رو از حقوقشون محروم میکنه. پدیده داعش مصداق بارز این ماجراست. خب این طبیعتاً اگر در کشور ما مواردی شبیه این اتفاق بیفته که متاسفانه در سالهای گذشته اتفاق افتاده و در این مصاحبه هم بارها مورد اشاره آقای یونسی قرار گرفته، تبدیل به تضاد مذهبی میشه به تعبیر ایشون، یعنی اون وقت دیگه صاحبان عقاید مختلف مجبور میشن از هویت و حقوق خودشون دفاع بکنن و وارد نزاع با دیگری بشن. این نزاع میتونه به جنگ و حرب و در نهایت به یک فساد بیانجامه و حکومت رو فاسد بکنه و از بین ببره.
آقای یونسی در مصاحبه با خبرگزاری فارس تلاش مصاحبه کننده رو برای نسبت دادن موضوع تبلیغات علیه سنی هایی که در ایران زندگی میکنن به فشارهای نیروهای خارجی رو رد میکنه و تلویحا منبع این تبلیغات رو در خود ایران میدونه. دلیل این تغییر رویکرد چه هست؟
ببینید اولا آقای یونسی داره با خبرگزاری صحبت میکنه که این خبرگزاری دست کم توسط رئیس دولت پیشین به صراحت اعلام شده که ارگان یک نهاد نظامی هست. حالا آقای یونسی به تصریح میگن که بولتنهای برخی از ارگانها و نهادهای مثلا حاکمیتی به تعبیر ایشون دارن به این نزاعها دامن میزنن. آقای یونسی دقت چند مرز رو از هم تفکیک میکنن، میگن اهل سنت لزومن وهابی نیست، تازه وهابی ها هم لزومن تروریست نیستن و کسانی اومدن این مرزها رو با همدیگه قاطی کردن برای اینکه بتونن زمینه حذف بخش هایی از شهروندان ما رو فراهم بکنند.
علی یونسی در این حال که صراحتا میگه تفکرات سیاسی آیت الله مصباح رو نمیپذیره، اقدامات کسانی رو هم که از تریبون های رسمی در صدد ایجاد نزاهای مذهبی و قومیتی هستند اقدام ضد انقلابی میدونه. یونسی به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد هویت این افرادی که داره در موردشون حرف میزنه هم حاضر نیست پاسخ بده. به نظر شما روی سخن آقای یونسی چه کسانی هستند؟
هر حال در این سالها هر کس اگر گفتمان آقای مصباح یزدی رو دنبال بکنه مصداق بارز دامن زدن به این نزاع باورها و نزاع مذهبی و حتی حذف دیگرانه. اما اینکه آقای یونسی نمیتونه به این موضوع تصریح بکنه و حتی در واقع با احتیاط از کنارش میگذره به خاطر این هستش که وقتی رهبر جمهوری اسلامی به صراحت آقای مصباح رو جایگزین علامه طباطبایی و مرحوم مرتضی مطهری معرفی میکنه و او رو تئوریسین انقلاب اسلامی معرفی میکنه، در چنین وضعیتی دستیار ویژه رئیس جمهور نمیتونه به تصریح آقای مصباح رو به عنوان یک مصداق دامن زدن به نزاهای مذهبی و باوری در واقع معرفی بکنه، اما این از حقیقت ماجرا کم نمیکنه.
آقای اکبرین، آخرین سوال من این هستش که آقای علی یونسی بحث حقوق شهروندی اعضایی رو که ایشون فرقه زاله خوندن مطرح کرده و گفته هرچند اونها حق ترویج و تبلیغ تفکرشون رو ندارن اما باید به عنوان یک ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار باشن. به نظر شما یا این سخنان مشاور ویژه رئیس جمهور میتونه تغییری در شرایط بهائیان ساکن ایران ایجاد کنه؟
اینکه چنین گفتمانی مطرح میشه به صراحت، اونم در سطح کسی مثل آقای یونسی که به لحاظ شخصی و سابقه ای که داره و حالا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور اعتبار ویژه‌ای به جایگاه خودش هم داده به دلیل شخصیتش، خب قدمی رو به جلوست. ما در گذشته این صحبت‌ها رو به این صراحت نمیتونستیم بشنویم از مسئولان نظام، خصوصا وقتی مورد چالش قرار میگیرن، یعنی مصاحبه کننده وارد پرسش‌هایی میشه که ایشون رو به سختی بندازه در دادن یک پاسخ صریح. اما من گمان میکنم که آقای یونسی موفق بوده در پاسخ دادن به پرسش‌های جهت‌دار مصاحبه کننده و ثابت کرده که به هر حال این گفتمان در حال حاضر در رأس حاکمیت وجود داره، داره دنبال میشه، پیگیری میشه و قابل دفاع و کسی دیگه با سرفکندگی از این گفتمان حرف نمیزنه و یا ازش فرار نمیکنه. اما اینکه به مرحله عمل رسیده باشه، متاسفانه تا به حال ما نشانه جدی درباره عملی شدن این مقولات ندیدیم.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، رویا کریمی مجد با او گفتگو میکرد. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
ما این درزمون بریشا به کی بگیم؟ ما هم اگه درزمون مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما ایدگاه نداریم، چه به هر مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران ها؟ ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانای ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میان در مرز به دست نیروی انتظامی کشته میشن. از تسهیلات، از امکانات، از استخدامی هیچ خبری نیست. این همه معادن تو استان ما هست، این همه امکانات هست، کشاورزی دریغ از کوچکترین کمکی که به ما کرده باشه. نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکاناتی دیگه هیچ خبری نیست. ما اینجا شهروند درجه 4 و 5 خدا شاهد حساب نمیشیم.
آقای روحانی، شما که میریم اونجا تو سازمان ملل میگی صحبت میکنی، میگی که ما روزنامه نگار زندانی تو ایران نداریم، پس اینا کی هم چه الان تو این زندان هستن؟ آخه آقای رئیس جمهور، شما اگه میترسیدی حرف بزنی، برای چی 18 میلیون رای برای خودت آوردی؟ چرا میترسی حرف بزنی؟ حرفت دلتو بزن دیگه، حرفتو بگو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران روز دوشنبه با اشاره به لغو تحریم این دانشگاه از طرف وزارت خزانه‌داری بریتانیا از پیگیری حقوقی دانشگاه شریف برای دریافت غرامت از اتحادیه اروپا خبر داده. دو سال پیش اتحادیه اروپا دانشگاه صنعتی شریف رو به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای نظامی ایران در فهرست تحریم‌های خودش قرار داد، اما جمعه پیش وزارت دارایی بریتانیا بعد از اعلام حکم دادگاه اتحادیه اروپا نام دانشگاه صنعتی شریف را از این فهرست خارج کرد. از رضا جمالی بشنویم.
سرپرست دانشگاه صنعتی شریف تهران میگوید که موضوع درخواست غرامت از تحریم کنندگان این دانشگاه در دست پیگیری است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود فتوحی ضمن اعلام این مطلب گفت اعضای روابط بین الملل دانشگاه شریف جزئیات این مسئله را بررسی و راهکارهای درخواست غرامت از اتحادیه اروپا را پیگیری می کنند. جمعه گذشته وزارت خزانه داری بریتانیا در اطلاعیه‌ای نام دانشگاه صنعتی شریف به همراه چند سازمان و مؤسسه دیگر ایرانی را از لیست تحریم‌های خود خارج کرد. اتحادیه اروپا دو سال پیش دانشگاه صنعتی شریف را به اتهام ارتباط این دانشگاه با برنامه هسته‌ای نظامی ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته رئیس دانشگاه صنعتی شریف، از همان دو سال پیش این دانشگاه از طریق یک وکیل انگلیسی علیه این تصمیم اتحادیه اروپا به دادگاه این اتحادیه مستقر در لوکزامبورگ اعتراض کرد و سرانجام حدود دو ماه پیش دادگاه اتحادیه اروپا ادله ارتباط دانشگاه صنعتی شریف با برنامه‌های هسته‌ای ایران را کافی ندانست و حکم به لغو تحریم این دانشگاه داد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در پاسخ به این پرسش که لغو حکم تحریم دانشگاه شریف از سوی دادگاه اتحادیه اروپا چقدر موضوع دریافت غرامت از سوی این دانشگاه را امکان پذیر می کند به رادیو فردا می گوید
همین که دادگاه اتحادیه اروپا و به تبع اون مقامات بریتانیا تصمیم گرفتن که تحریم ها رو بردارن، به خودی خودش باعث این خواهد شد نظر حقوقی که اون مؤسسات و شخصیت های حقیقی که مورد این تحریم ها بودن بتونن ادعای غرامت بکنن. البته رسیدگی به اینجور درخواست ها معمولا هم بسیار طول میکشه، بسیار پیچیده است و نهایتا نتیجهش هم روشن نیست. درخواست غرامت یک مسئله حقوقی پیچیده است. مثلا دانشگاه شریف وضعش با یه بار بانک ایرانی یا یه شخصیت حقیقی ایرانی خیلی متفاوت از نظر درخواست غرامت، برای اینکه ثابت بکنن که در اون مدت که ما مورد تحریم بودیم چقدر ضرر مالی به ما خورده، ممکنه ضررهای دیگه خورده باشه. تعیین اینکه این تحریم ها چقدر صدمه خورده و چه غرامتی میتونه جبران اون صدمه رو بکنه، اگر صدمه مالی به خصوص نباشه، کار آسونی نیست و به همین دارم طولانی خواهد بود. کسانی که میرن دادگاه و تقاضای غرامت میکنن، احتمال گرفتن غرامت رو با هزینه‌ای که این شروع این پرونده داره، اینا رو با هم مقایسه بکنن و بعد تصمیم بگیرن که این به صلاح هست یا نه که به دادگاه مراجعه کنن و تقاضای غرامت بکنن.
موضوع دریافت غرامت از وزارت دارایی بریتانیا از سوی مؤسسات و سازمان‌های ایرانی برای نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. اواخر سال گذشته نیز بانک ملت ایران با ثبت شکایتی در دادگاه تجاری بریتانیا از وزارت دارایی این کشور درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد. در موضوع پرونده بانک ملت ایران علاوه بر دادگاه اتحادیه اروپا، دادگاه عالی بریتانیا نیز حکم به غیرقانونی بودن تحریم این بانک داد. با این حال بانک ملت ایران تاکنون نتوانسته است غرامت درخواستی خود را از وزارت خزانه‌داری بریتانیا وصول کند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. اما یه گزارش دیگه بشنویم در مورد رضا بلوچی، دونده با سابقه دوی استقامت و کوشنده صلح، در تلاش برای رسیدن به برمودا به وسیله گردونه شناوری که خودش ساخته بود ناکام ماند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که گارد ساحلی آمریکا روز شنبه او رو نجات داده. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر بیانیه گارد ساحلی آمریکا، خدمه هوانیروز گارد ساحلی توانستند رضا بلوچی و حباب گردان وی را سالم از آب‌های دریا برگیرند و سوار کنند. این بیانیه افزوده است او به یک مرکز گارد ساحلی در آن نزدیکی انتقال یافت و پی برده شد که آسیبی ندیده است. بیانیه‌ای در وبسایت رضا بلوچی هاکیس که این ایرانی تبعیدی در نظر داشت با این پیمایش 1660 کیلومتری در حباب یا آبسواری که خود طراحی کرده است، به گفته خودش برای کودکان نیازمند پول گردآوری کند و الهام بخش آنهایی گردد که امید برای آینده‌ای بهتر را از دست دادند. رضا بلوچی با تلاش‌های سابقش برای شکستن رکورد‌های دو و دوچرخه سواری مسافت طولانی بارها در گذشته در کانون توجه خبری بوده است، از جمله یک سفر 6 ماهه که در آن دور تا دور ایالات متحده را دوید و یک سفر 7 ساله با دوچرخه که به گفته وی او را به 55 کشور در 6 قاره برد. رضا بلوچی مأموریت خود را ترویج صلح و وحدت جهانی می‌خواند. به نوشته وبسایت وی، دوی سراسری او در گرداگرد ایالات متحده با هدف گردآوری پول برای یک بیمارستان کودکان انجام یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد رضا بلوچی در سال 2003 اجازه پناهندگی در آمریکا یافت. به گفته وکیلش در آن زمان سوزانا مکلی، او در ایران به خاطر آنچه که فعالیت‌های ضد اسلامی و در هواداری از غرب عنوان شده بود، از جمله غذا خوردن در ماه رمضان یا به اصطلاح روزه‌خواری، دستگیر و به مدت 1.5 سال به خاطر ارتباط با آنچه ضد انقلابیون توصیف شده بود زندانی و به خاطر حمل فیلمی ممنوعه با دستبند از درختی آویزان شده بود. آسوشیتد پرس می افزاید گارد ساحلی وی را یک شهروند آمریکا خواند. به نوشته وبسایت رضا بلوچی، ران ویت رضا با رضا بدوید، گردونه دریایی وی حبابی بزرگ است از جنس پلاستیک به ضخامت 3 میلی‌متر. این آبسوار یا حباب که وی با دویدن درونش و فشار با دستان و بازوانش آن را پیش می برد، در یک قاب بزرگ استوانه‌ای شکل آلومینیومی جای داده شده بود که دور لبه دو سوی آن شماری توپ پرباد فوتبال به فاصله هایی از یکدیگر کار گذاشته شده بودند. بنابر سایت رضا بلوچی، وی برنامه داشت صبحا در آب سوارش بدود، با افساری بسته به گردونه شناورش خود را در دریا خنک کند و شبها در تابی درون آن بخوابد. آسوشیتد پرس می نویسد افزون بر خوراکی های پروتئین داری که به گفته گارد ساحلی در گردونه وی یافت شد، به نوشته سایت وی او برنامه داشت ماهی بگیرد و بخورد. به گزارش آسوشیتد پرس، مسئولان ابتدا روز چهارشنبه گزارشی دریافت کردند که رضا بلوچی در گردونه شناور است. گارد ساحلی خود را به محل وی در حدود 70 مایل دریایی در شرق سنت آگوستین فلوریدا میرساند و او را ره گم کرده مییابد که میپرسد چگونه میتواند به برمودا برسد. گارد ساحلی خطرات سفر را به رضا بلوچی گوشزد میکند و از او میخواهد به آن پایان دهد. رضا بلوچی خودداری میکند، اما به گفته سخنگوی گارد ساحلی آمریکا روز شنبه بر اثر خستگی و فرسودگی فانوس دریایی یا دستگاه یافتنش را روشن میکند. البته که دست و نیز پا برداشتن رضا بلوچی از ادامه سفر به برمودا را باید هم به فال نیک گرفت.
گزارش بهتاش خمسه‌پور رو شنیدید. اما ادامه میدیم و به پایان میرسونیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. با برنامه ملاقات همراه میشیم با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در واپسین روزهای آذر ماه سال 89 بازداشت شد. ماموران پس از بازداشتش او را به سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین منتقل کردند. بازجویی‌های اولیه 44 روز طول کشید تا اینکه علی سلامپور به بند 209 زندان اوین انتقال یافت تا 50 روز دیگر را در این بند زیر بازجویی باشد. بازجویی‌های تقریباً 100 روزه علی سلامپور برای او با مشکلات جسمی همراه شد که همچنان ادامه دارد. آسیب دیدگی از ناحیه مهره‌های گردن و سردردهای شدید از جمله مشکلاتی است که این زندانی سیاسی و عقیدتی 4 سال پس از پایان بازجویی‌هایش در زندان همچنان با آنها دست به گریبان است. آقای سلامپور به رابطه داشتن و هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم بود، اما این برای نخستین بار نبود که اوین منزلگاه آقای سلامپور شده بود. او از جمله زندانیان دهه 60 است که در آن روزگار نیز مدتی را در این زندان سپری کرده بود. پرونده اتهامی آقای سلامپور با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی و ارتباط با گروه‌های متخاصم به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه فرستاده شد. آقای سلامپور در جریان دادگاه از بازجویانش به دلیل به گفته او اعمال شکنجه روحی و جسمی شکایت کرد، اما شکایت او از بازجویانش به سرانجامی نرسید. به گفته این زندانی سیاسی و عقیدتی، بازجویانش در دوره بازجویی با شوکر الکتریکی او را شکنجه کردند و یکی از بازجویان با ضربات لگد به ناحیه تناسلی او ضربه زده است که منجر به خونریزی داخلی و آسیب دیدن به یکی از بیضه‌های او شده است. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات علی سلامپور او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. پس از آن بود که آقای سلامپور به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. در بهمن ماه سال 92 به دلیل وخامت حال آقای سلامپور، ماموران زندان با اعزام او به مراکز درمانی تخصصی خارج از زندان موافقت کردند، اما پس از انجام معاینات پزشکی و دستور پزشکان برای بستری شدن این زندانی سیاسی و عقیدتی، ماموران زندان برای ادامه درمان او هزینه های درمانی طلب کردند که با مخالفت آقای سلامپور روبرو شد. گفته می شود بیمارستان به دلیل بدهی های معوقی زندان اوین حاضر نشد درمان این زندانی سیاسی و عقیدتی را ادامه دهد و بدین ترتیب آقای سلامپور بدون درمان بیماری هایش به زندان اوین بازگردانده شد. با انتقال شماری از زندانیان مرتبط با سازمان مجاهدین خلق به زندان رجایی شهر، آقای سلامپور نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافت. علی سلامپور در دوره های مختلفی که زندانی بوده در همراهی با دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی اعتصاب قضا کرده است. از جمله پس از ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی در فروردین ماه سال 93 که به پنج شنبه سیاه معروف شد، او اعتصاب قضا کرد و تا زمانی که زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از ملاقات با خانواده هایشان محروم بودند، او نیز در همبستگی با آنها از دیدار و ملاقات هفتگی با خانواده خود سر باز زد. علی سلامپور دوره محکومیت 5 ساله خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
ملاقات@radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. نظراتتون رو برای آرش حسنی ها بفرستید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران و مجله نیمه شب رادیو فردا.